داخل شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حل اشکال اول، گذشته از اینکه برخی از آرا رو نقل کردن، خودشون هم در اون آرا اظهار نظر کردن و نظری که در باره وجود ذهنی و همچنین نقد اون آرا دادن تقریبا سابقه وجود ذهنی نداشت، از بحث وجود ذهنی بیرون بود. بعد بعضی از مطالبش هم تقریبا سابقه فلسفی هم نداشت، از مسائل فلسفی بلندتر بود. لذا در همین صفحه 290 می‌فرمان به اینکه گویا ما از اسلوب بحث خارج شدیم، به سراغ اون چه که محور بحث بود برویم. محور بحث این بود که اگر ادله وجود ذهنی ثابت میکند که ما هنگام ادراک چیزی را در نفس داریم و چیزی در نفس موجود میشود، از طرفی هم ادله دیگر معارض این است و اون اینکه ممکن نیست چیزی در نفس حاصل بشود، برای اینکه لازمش این است که یک شی هم جوهر باشد هم عرض، هم جوهر باشد هم کیف یا دو مقوله داشته باشد، هم معلوم باشد هم علم، هم کلی باشد هم جزئی. این شبهات قهرن علم را باید یه معنای دیگری برای او ذکر کرد. چیزی در نفس نمیتواند موجود باشد. برای حل این شبهه مرحوم صدر متعلهین از راه فرق بین حمل اولی و حمل شایع استفاده میکنند. برای اینکه به اونجا برسن چند تا مقدمه ذکر میکنند. و اون مقدمات تقریبا بحثای علم است، نه بحثای وجود ذهنی. ولی چون وجود ذهنی و علم به هم وابستن، گرچه هیچ ارتباطی بین اینها نیست حقیقتا، یکی شاخص است و دیگری ذل، اما همین مقدار بین اینها ارتباط است که ذل در پرتو شاخص یافت می شود و شاخص سایه افکن بر ذل است. از این جهت هر مشکلی که برای یکی از این دو پیش بیاید از دیگری مدد می گیرد. چند تا مقدمه ذکر می کنند، بعد وارد نتیجه گیری می شود که شبهات وجود ذهنی را حل کنند، هم شبهه قبلی را و هم شبهاتی که در پیش دارند. مقدمه اولین است که دیگران در این جهت بحث می کردن که علم در چه مقوله مندرج است، مقوله کیف است، مقوله اضافه است، مقوله انفعال است، چیست. مرحوم صدر متعلهین میفهمم بر اساس حکمت متعالیه علم خارجی از مقول است، داخل در هیچ کدام از مقولات نیست و رازش را هم قبلا بیان فرمودن، یعنی به طور اجمال بیان شده است که اگر چیزی هم در واجب یافت بشود و هم در ممکن، این از سنخ مفهوم است نه از سنخ ماهیت و از مقولات بیرون است. چه این که اگر یک چیزی در چند مقوله فرد ذاتی داشته باشد، او از سنخ مفهوم است، از سنخ ماهیت نیست و از مقولات بیرون است. جریان حرکت را از همین راه ثابت کردن که از سنخ مقولات نیست، که در چند مقوله ذاتن فرد دارد. اما درباره علم می‌فرمون چیزی که حقیقتاً هم در واجب یافت می شود هم در ممکن، او سنخ ماهوی نیست، سنخ مفهومی است. چرا؟ چون اگر سنخش ماهیت باشد باید فقط مخصوص ممکنات باشد، در واجب راهی نداشته باشد، چون واجب ماهیت ندارد. و اگر چیزی در واجب مصداق ذاتی داشت، چون که در ممکن مصداق ذاتی دارد، حتما از سنخ وجود است نه ماهیت، به چیزی هم که بر او صادق است مفهوم است نه ماهیت. مسئله علم را از این قبیل میدونند. میفرمان حقیقت علم هم در واجب هست و هم در ممکن، و علم در واجب عین ذات است. اگر علم سنخ مفهومی ماهوی بود، یعنی یک ماهیت از ماهیات دهگانه بود، نمی بایست درباره واجب تعالی راه داشته باشد، چون در واجب راه دارد پس سنخ ماهیت نیست. پس مرجع علم به وجود است. این مقدمه اولا که تفصیلش رو در باب علم ذکر میکنه. یعنی دیگران میگفتن علم ماهیتی است که دارای وجود است. بر اساس حکمت متعالیه علم وجودی است که دارای مفهوم است. خیلی فرق است. یه وقت است میگویند که علم به عقیده عدی داخل در مقوله کیف است، به عقیده عدی داخل در مقوله اضافه است، به عقیده عدی داخل در مقوله انفعال است. اینا در یه مسیر فکر میکنند منتها با یک تفاوتی. یه وقت است نه، یک تحولی در این دید پیدا میشود. دیگران میگویند علم ماهیتی است که دارای وجود است. حالا یا ماهیتش کیف است، یا اضافه است، یا انفعال است، یا مقوله دیگر. حکمت متعالیه میگوید علم وجودی است که از او یک مفهوم انتزاع می شود. این رو میگن تحول، نه اینکه در همون ردیف باشد یک مبنای خاصی داشته باشد. این نیست. یعنی ما در صحنه نفس چیزی داریم که وجودی هست، اون وجود علم است، نه اینکه یک ماهیتی در صحنه نفس موجود باشد که اون ماهیت علم است و علم دارای وجود باشد. این چنین نیست، بلکه اون وجود علم است و اون وجود دارای معنا و مفهوم است که اون مفهوم همین عین العمومیم است، یعنی مفهوم این کلمه است. خب پس العلم نحو خاص من الوجود، این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که هر وجودی چه جوهری و چه عرضی، خواه به ذات خود قائم باشد یا به غیر قائم باشد، یک ماهیتی او را همراهی می کند. حالا اگر از اینها برتر بود دیگر اون چرا که وجود را همراهی می کند مفهوم است نه ماهیت. پس مقدمه اولا این شد که العلم وجود. مقدمه دوم این است که کل وجودن، چه جوهری چه عرضی، کل وجودن یسحبه ماهیه. مقدمه سوم این است که ماهیت چون اعتباری است، نه تنها ذاتن لا موجوده ولا معدومه، بلکه ذاتن هیچ کدام از این مباحث فلسفی را تحمل نمی کند. یعنی ذاتن نه علت است، نه معلول، نه مقدم است، نه متأخر و مانند آن. همه این احکام مال وجود است بالاصاله و مال ماهیت است بالتبع. همانطوری که ماهیت در اصل تحقق تابع وجود است، در پذیرش این احکام هم تابع وجود است. اگر گفته شد الشجر موجودان، یعنی وجوده موجودون بالاصاله و خود شجر موجودون به تبع، اگر گفته شد که الشجر مخلوق معلول معلوم امثال ذلک، یعنی وجوده معلوم مخلوق معلول و مانند آن، و ماهیت به تبع وجود این احکام را پذیرد. این مقدمه سوم. اونگاه می فرماید به این که طبق این اصول سگانه و مقدمات سگانه نباید فرق گذاشت بین وجود خارج و وجود در صحنه نفس. وجود در هر مرحله یافت می شود، خواه مستقل باشد، خواه وابسته، خواه وابسته به یک موجود مادی باشد یا وابسته به نفس، حکمش همین است که گفته شد. یک ماهیتی یا یک مفهومی او را همراهی می کند و تمام قوانین مال اون وجود است. در صحنه نفس هم یک چیزی موجود است که اون معلوم است. اون معلوم همین این وجود است که معلوم است، که این وجود رابطی برای نفس دارد و به نفس متکی است. این که به نفس متکی است و وجود رابطی به نفس دارد، ماهیتی هم او را همراهی میکند، حالا یا مفهوم او را همراهی بکند. در صحنه نفس چیزی موجود دارد که این وجود حقیقتا علم است. این وجود اگر ضعیف بود نظیر وجود حسی یا خیالی، جزء پدید آمدهای از نفس است که به نفس قائم است، اونطوری که فعل به فاعل قائم است، که این را هم قبلا اشاره کردم. و اگر این وجود یک وجود مجرد تام عقلی باشد، به حال خود و به حیال خود موجود است، نفس به او وابسته خواهد بود. نفس می شود رابطی نسبت به او. اگر وجود محسوس یا متخیل باشد، وابسته به نفس است، و اگر معقول باشد، وجود نفس به او وابسته است، که اون موجود مدبر عقلی نفس را به همراه خود دارد، بالا میبرد. در همه این امور اونچه که علم است و معلوم به ذات، همون وجود است بلا غیر. از این وجود یک معنای انتظام می شود که از اون معنا با کلمه عین اللام و میم یعنی علم یاد می شود. و این وجود چون حقیقت نوری است، می تابد یک متعلقی را روشن می کند که اون متعلق ماهیت است و اون در حقیقت معلوم بالعرض است. یعنی اون چرا که تا کنون دیگران می گفتن معلوم به ذات، در حکمت متعالیه شده معلوم بالعرض. معلوم بالعرض پیش دیگران این بود که اونچه که خارج از نفس است و در ماده خارجی موجود است، اون معلوم بالعرض است. اونی که در صحنه نفس است، اون صورت ذهنیه معلوم به ذات است. بر اساس فرقی که بین وجود ذهنی و علم گذاشته شد، حکمت متعالیه میگوید در صحنه نفس سه چیز هست. یکی وجود است که این علم است و معلوم به ذات همین وجود است و این از سنخ ماهیت نیست. این یک. دوم اینکه از این وجود یک معنایی انتظام می شود که از اون معنا به کلمه عین اللام و میم تعبیر میکنیم، میگیم العلم موجودون به هازل وجود. این دو، علم این وجود است. سوم اینکه این وجود چون حقیقت نوری است، یه متعلقی را روشن کرده. در جایی که مثلا ما به درخت علم پیدا کردیم، اون شجر می شود معلوم و وسیله علم. اون شجر وجود ذهنی دارد چون در سایه این علم است. به اون شجر، اون معنای شجر معلوم بالعرض است، یعنی به عرض علم معلوم است. یعنی این وجود معلوم است به ذات، معنای شجر و ماهیت شجر معلوم است بالعرض. البته وقتی که ما این معنای شجر و صورت شجر که در ذهن است، این را به اون شجر خارجی میسنجیم، میگوییم شجر خارجی معلوم بالعرض است و این صورت ذهنیه شجر معلوم به ذات. ولی در حقیقت این چنین نیست، هر دو معلوم بالعرضن، منتها یکی نزدیک است و دیگری دور، یکی بلا واسطه است و دیگری معل واسطه. هر دو بالعرضن، یکی عرض بلا واسطه است، دیگری عرض بلا معل واسطه. پس این اون چه که علم است در حقیقت همین وجود است، این است که معلوم به ذات است. این اگر محسوس وجود محسی یا خیالی باشد که قائم به نفس است، قیاما صدوریا، و اگر وجود عقلی باشد که نفس به او قائم است، بالاخره یکی به دیگری قائم خواهد بود، مگر اینکه نفس به حدی برسد که با این بشود متحد و دیگر سخن از قیام در کار نباشد. معنا از یک وجود انتظام می شود، یعنی عین اللام و میم که یک لفظ است به دارای معناست، اون معنا را از یک وجودی باید انتظام بکنند. اگر اون معنا ماهیت باشد، به تبع این وجود موجود است، و اگر ماهیت نباشد، مفهوم باشد کما هو الحق، این مفهوم از این وجود انتظام می شود و از این وجود حکایت می کند. البته در هنگام قرارداد و وضع یه لفظی رو برای یه معنا وضع میکنن. اونگاه میفرمان به این که اگر ما خواستیم مسئله وجود ذهنی را نسبت به علم حل بکنیم، اول از یک مثال استفاده کنیم تا الگوی حرف به دست بیاد، بعد فرق بین مثال و ممثل رو ذکر بکنیم. شما اگر در خارج آینه داشتید و صورت درخت را در آینه می دیدید، اون چه که در آینه می دیدید شجر بود، صورت شجر بود، اما اون در حقیقت مصداق برای جوهر نیست. شما می گویید من در آینه درخت دیدم، اما اون صورت مرآتیه مصداق جوهر نیست، مصداق شجر نیست. شجر بر اون صورت مرآتیه به حمل شایه حمل نمی شود. از این که به حمل شایه حمل نمی شود، همین مقدار کافیست برای تقریب به ذهن. گرچه چیزی در آینه نیست و اون چرا که ما در آینه می بینیم نه تنها به حمل شایه درخت نیست، به حمل اولی هم درخت نیست. ولی می فرمایند در صحنه نفس در آینه جان این چنین است که وقتی نفس در اثر حواس با جهان خارج رابطه برقرار کرد، یک مفهومی در آینه جان میتابد یا ماهیتی در آینه نفس ظهور میکند به نام ماهیت شجر. این ماهیت شجر که در آینه ذهن ظهور کرده است، این به حمل شایع جوهر نیست، به حمل شایع شجر نیست. چرا؟ برای اینکه حمل شایع اونجاست که موضوع محمول در وجود اتحاد داشته باشه. اینجا که موضوع ما که شجر است، بخواهیم بگوییم هاذا شجر و جوهر، این شجر که موضوع است این وجود ندارد تا محمول با این موضوع در یک محور خاص وجودی با هم متحد باشد. این وجودی که در صحنه نفس است، این مال عین و لام و میم است. العلم موجود به هذا الوجود به حمل شایع و حقیقتا و خارجا. اما اون مفهوم ذهنی، اون صورت ذهنی شجر وجود ندارد، چون وقتی وجود نداشت می شود یه مفهوم خالی. وقتی مفهوم خالی شد، هر چه بر این شجر حمل بشود میشه حمل اولی. اگر گفتیم هاذا جوهرون یعنی حمله اولی، گفتیم جسم و نام میشه حمله اولی. منتها یه سلسله عناوی نیست که اونها هم معقولات ثانی هن و بر این معنای ذهنی هم میشون و حملشون هم به حمل شایع است نه به حمل اولی. اونها رو هم حکمت متعالی از راه دیگر علاج کرده است. مثل اینکه میگوییم این مفهوم کلیون، این مفهوم معلومون، این که ما میگوییم صورت شجری کلیون یا معلومون، اینه که به حمل اولی حمل میشد، به حمل شایع حمل میشود. در حمل شایع هم اتحای در وجود معتبر است. اون وجود کدام است که موضوع محمود در اون وجود با هم متحدن؟ اون وجود همون وجود زلی است. یعنی در این وجود زلی این عناوین با هم متحدن. مثل اینکه شما سایه سرو را میگوید هاذا مخروطم، این زل را موضوع قرار میدید، مفهوم کلی مخروطون را برو حمل میکنید، حمل هم حمل شایع است. در حمل شایع اتحاد در وجود معتبر است، اما وجود نه وجود اصیل خارجی که درخت صاحب اوست، بلکه همین وجود زلی. پس اینجا گذشته از این که یک وجود خارجی در نفس است که این در حقیقت علم است و ماهیت یا مفهوم عین الام به این وجود موجود است، به وجود خارجیین، یه امر سومی هم هست به نام ماهیت شجر که این ماهیت شجر صاحب این وجود نیست. چون صاحب این وجود نیست می شود مفهوم خالی، وقتی مفهوم خالی شد هرچه برو هم می شود می شود حمل اولی. تا اینجا این سه مطلب روشن. مطلب چهارمی هم در خلال هست و این که ما گذشته از این که بر صورت شجریه حمل میکنیم، بگیم هاذا جوهران، هاذا جسمون، هاذا نامن، اینها به حمل اولی است، یه سلسله محمولات فراوان دیگری رو هم برو حمل میکنیم، بگیم هاذا مفهومان، هاذا معلومان، هاذا کلیون، اینها همه به حمل شایع است، به حمل اولی که نیست. اگر حمل شایع است با در وجود با هم متحد باشد. اون وجود کدوم وجود است؟ همین وجود ذلی است که این وجود ذلی مصحح حمل معقولات ثانیه است در ذهن بر این صورت ذهنی به حمل شایع. پس از امروز به بعد وارد قدم چهارم شدن، یعنی تا کنون سه مطلب بود، وجود بود، مفهوم علم بود و مفهوم شجر. الان اون ذلی که از علم روی وجود ذهنی افتاده است، اون ذل باعث شده است که بعضی از مفاهیم که جز معقولات ثانی هستند به حمل شایع بر اون صورت ذهنی حمل بشود. علی حال می فرماد به اینکه شما وقتی که در خارج آینه داشتید و صورتی در آینه بود، شما بر اون صورت آینه ای حمل نمی کنید که این شجر است به نحو حمل شایع. چرا؟ چون در حقیقت وجودی برای شجر در آینه نیست تا شما بگوید هازا شجرم بالحمل شایع. همین مقدار برای تقریب ذهن کافی است، منتها در ذهن واقعا شجر موجود است به وجود ذلی، لذا به حمل اولی صورت ذهنی جوهر است و شجر است مثلا، ولی در آینه هیچی نیست، نه شجر به حمل اولی است نه شجر به حمل شایع. می فرماین به این که مبادا از این تمثیل شما خیال بکنید که ما هم قائل به شبهیم در وجود ذهنی. ما قولمون با قول شبهی ها خیلی فرق میکند. آیونی که قائل به شبه هم میگوین به این که اون چه در خارج ما موجود است اصل ماهیت است، ولی شبه او به ذهن میاد. ما میگوییم اون چه در خارج موجود است به عینه به ذهن میاد، ماهیت چه در خارج و چه در ذهن محفوظ است. منتها صحنه نفس جا برای ظهور این ماهیت است. این ماهیت وجود واقعی در صحنه نفس ندارد. یک چیزی در نفس موجود است که این وجود وجود علم است، نه مال این معلوم که ماهیت است. این ماهیت این همون ماهیت است که در خارج است، هیچ فرقی نیست. البته گاهی انسان اشتباه میکند و خیال میکند یه چیزی رو فهمیده، و خیلی از اشیاست که انسان نمیفهمد. اون چرا که انسان نمیفهمد که وجود ذهنی ندارد، اون چرا هم که اشتباه فهمیده اونم که وجود ذهنی ندارد. این از محل بحث بیرون. محل بحث اونجاست که وقتی برهانی بر یه مسئله اقامه میشود، اون برهان حق است و اون شخص درست فهمیده، این وجود ذهنی پیدا کرده. حالا خیلی از چیزاست ما تو عالم نداریم، مثل اینکه خیلی از چیزاست تو عالم هم یافت نشده که بعدها باید یافت میشه. خیلی از چیزاست که ما اشتباه میفهمیم، خیلی از چیزاست که در عالم هم هنوز واقع نشده، صحیح هم واقع نشده. اون چرا که بشر میفهمد به برهان اقام شده و درست فهمید، اینجا وجود ذهنی دارد. یعنی عین اونی که در خارج است بدون کم و زیاد به ذهن میآید. ممکن است شجر هزارها خصوصیات ذاتی و عرضی داشته باشد. یه مهندس کشاورز از بسیاری از اینها غافل باشد، اما بالاخره یک مطلب که مربوطه به شجر است فهمیده. اونجا که فهمیده وجود ذهنی است، یعنی عین اونی که در خارج است به ذهن آمده بدون کمترین تفاوت. این که در بحث اصالت وجود یکی از ادله اصالت وجود این بود ول فرق بین نحوه الکون یفی، همین است. یعنی برابر ادله وجود ذهنی، اون چه که در خارج است به عینه به ذهن میاد بدون کمترین تفاوت. نباید گفت ما خیلی از چیزها رو نمیفهمیم، اون چیزی که نمیفهمیم مورد اتفاق ماست و خارجم از بحثم هست. اگر درخت هزارها خصوصیت دارد، ممکن است که بسیار از این خصوصیات رو ما نفهمیم. کسی ادعا نکرده ما به کنه شجر پی بودیم، اما همون یه مطلبی را که فهمیدیم این عین اونی که در خارج است، نه عکس او یا شبه او، هیچ تفاوتی نیست. خب اون یه مطلبی را که ما فهمیدیم وقتی در خارج هست اثر دارد، در ذهن که ما که هست عین هموست بدون کمترین تفاوت و هیچ اثر ندارد. سرش آن است که اثر مال وجود است و وجود به ذهن نیامده. پس این نشانه آن است که وجود اصیل است نه ماهیت. زیرا اگه وجود امر اعتباری می بود، ما وقتی حقیقت یه شعر درک کردیم، این همون اصیل به ذهن آمده، چرا فاقد آثار هست؟ خب میفرمان به این که ما خواستیم به یک مسئله آورده باشیم که به ذهن نزدیک بکنه مطلب را، وگرنه ما هرگز غالب شبه نیستیم. فتحصل ان العلم وجود اولا و ان کل وجود یسحبه ماهیه ثانیا و ان الماهیت لا موجوده ولا معدومه لا معلوله ولا الا ثالثا. این سه مقدمه را ذکر میکنن، گرچه نتیجه گیری را بعدها میفرمان فعضا تمهدت حاضر المقدمات، اما در خلال بیان همین مقدمات مطلب دیگر را ذکر میکنن. اون است که همون طوری که اونی که در خارج است بالاصاله وجود است و ماهیت تابع اوست، اون چه هم که در صحنه نفس است وجود دارد بالاصاله علم هموست و ماهیت ها او را همراهی میکنن. تا اینجا بعض از مقدمات توضیح میده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 290 فرمودن که در پایان بحث قبل فرمودن و که اناغت کد نا نخرج من اسلوب المباحثه فلنعد الی ما کنا فیه فنقولو العلم لما کان مرجعه الی نحو من الوجود. علم از سنخ ماهیت یا مفهوم نیست، از سنخ وجود است، به همون دلیل اجمالی که اشاره شد. چه نحوه از وجود است؟ و هو الوجود و هو المجرد الحاصل للجوهر الدراق او عنده. این حاصل است یا برای او یا عنده او. اگر ما قائل شدیم که این ارتباطی به حلولی به نفس دارد، این لنفس است. اگر قائل شدیم به این که پیش اوست، در او حلول نکرده، این عنده اوست. یا این که نه، این اندهو و لهو ناظر به این باشد که اگر چنون چه محسوس یا متخیل باشد لن نفس است، اگر معقول باشد اندن نفس است. خب کما سنحقق فی موزه، این مقدمه اولا. مقدمه دوم، و کل وجودن حالا جوهری او عرضی یسحبه ماهیتون کلیه که یقال لها عند اهل الله العین ثابت. البته عین ثابت اهم از ماهیت است، ماهیت را عین ثابت میگویند، اما این چیزی نیست که عین ثابت هم ماهیت باشد، چون هویات اشخاص هم در علم حق هست، اونها که جزئیان اونها را هم عین ثابت میگویند، گرچه ماهیت نمینامند. این دو مقدمه. مقدمه سوم، وهیه یعنی این ماهیت اندنا لا موجوده ولا معدومه فی ذاتها. خب این رو همه آیون میگویند، دیگه اختصاص به اندنا ندارد. اون چی که مربوط به اندناست از این به بعد است. وهیه اندنا لا موجوده ولا معدومه فی ذاتها، چون ماهیت فی ذاتها لا موجوده ولا معدومه. اما حالا که موجود میشود، قائلین به اصالت ماهیت میگن خود ماهیت است که معلول میشود، مخلوق میشود، مجعول میشود و مانند آن. اما بنابر اصالت وجود هیچ کدام از احکام مال خود ماهیت نیست، لذا فرمود که ولا متصفه به شیء من صفات الوجود من العلیت و المعلولیت و التقدم و التأخر و غیرها کما مر بیانه. مسئله این که ماهیت فی ذاتها لا موجوده ولا معدومه این مورد قبول هم است، اما قائلین به اصالت ماهیت میگن ماهیت است که معلول است، ماهیت است که مجهول است، ماهیت است که مخلوق است و متأخر است و ماننده. خب بعد از گذشت این سه مقدمه میفرمان فکما ان الموجود فی نفسهی من المحسوسات و المعقولات این نماهی وجوداتون مادیتون او مجرده و لها ماهیتون ماهیاتون متحدتون معها موجودتون به وجودها بالعرز. همونطوری که در خارج اشیا دو قسمن، بعضی محسوسن بعضی معقول، یعنی بعضی مجردن بعضی مادی. اونی که مادیست یا مجرد است در حقیقت اونی که موجود است واقعا خود وجود است و ماهیت به تبع او وجود است، موجود است. فکما ان الموجود فی نفسهی من المحسوسات و المعقولات، در خارج، انما هی وجوداتون مادیتون در محسوسات، او مجردتون در معقولات، و لها یعنی برای این وجودات ماهیاتون که متحدتون با این وجودات، موجودتون اون ماهیات به وجود اینها بالعرض، فکذلک الموجود الرابطی. موجود رابطی یعنی چی؟ یعنی اونی که به نفس رابطه است. چی به نفس رابطه است؟ ایل معلومو للغو والادراکیه والمشهودو للغو والادراکیه والحاضرو للغو والادراکیه. اون وجود رابطی، وجود رابطی یعنی چه؟ یعنی اون که معلوم است. خب اون که معلوم است چیست؟ خود وجود است. خود وجود معلوم است. معلوم می شود علی وجودو علم و معلوم به ذاته. اونگاه از صورت و شجریت و معلومتون بل وجود. پس همونطوری که درخت در خارج موجود است به تبع وجود، صورت شجریه که در نفس است معلوم است به تبع اون علم. اون علم می شود معلوم به ذات و صورت شجریه می شود معلوم به تبع، یعنی معلوم بالعرض. البته اون شجری که در خارج موجود است، وجود خارجی، اون رأسا از بحث بیرون است. فکذلک الموجود و رابطی، اونی که با نفس رابطه دارد. موجود رابطی چیست؟ ایل معلوم و للقوه الادراکیه والمشهود و للقوه الادراکیه والحاضر و للقوه الادراکیه. اون موجود رابطی و اون معلوم در حقیقت، انما هی الوجودات الحسیت و العقلیه. خود وجود است که معلوم است و خود وجود است که علم است. پس این دو تا ابتکار تو حکمت متعالیه هست. یکی این که دیگران تلاششون این بود که بیان کنند علم داخل در مقوله کیف است یا این انفعال است یا اضافه. حکمت متعالیه آمد علم را رأسا از مقولات بیرون برد، گفت سنخش سنخ وجود است، ماهیت نیست تا در مقوله جا بگیره. این یک. دوم این که دیگران صورت ذهنی را علم می دونستن. العلم هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. این پذیرفته شده بود برای همه که علم یعنی اون صورت ذهنی. در حکمت متعالیه روشن شد که علم این وجود است و اون صورت ذهنی به تبع این وجود معلوم است. اونگاه معلوم می شود که مسئله اتحاد عالم و علم کاری با مفهوم ندارد، تحول نفس در تکامل علمی کاری با مفهوم و ماهیات و امثال ذالک ندارد و مانند آن. انما هی الوجودات الحسیه العقلیه. این بحث تمام شد. حالا برمیگردن، یعنی اون سه تا مقدمه با این نتیجه که گرفتن. این تقریبا یه پاراگرافی است که کلا تمام شده است. حالا دوباره اون چرا که قبلا بیان کردن ذکر میکنن، بعد برای تقریب ذهنم یه مثال بیان میکنم. خب حالا این وجودات حسی چگونه با نفس رابطه دارد و وجودات عقلی چگونه با نفس رابطه دارد؟ میفرماین وجودات حسی به نفس رابطه دارد چون نفس مصدر است برای اینها. وجودات عقلی با نفس رابطه دارد چون نفس مظهر است برای اینها. اما الحسیات فبستیناف وجودها عن نفس الانسانیه. این مستعنف است یعنی تازه است، آنف یعنی قریب، یعنی استظهار شده است، تازه پیدا شده است، تازه ظهور پدید آمده است. استیناف دارد وجود این حسیات از نفس که نفس میشه مصدر برای اینها. و مصول و تمثل اینها بین یده نفس اما فی غیر هذا العالم. یه وقت از انسان در کنار یک باغ ایستاده است، درخت خارجی در پیش انسان متمثل است. این تمثل فی هذا العالم طبیعی است، این خارج از بحث است. صورت ذهنی آن است که فی غیر هذا العالم الخارجی المادی، یعنی در وعاء نفس در عالم مثال اون صورت پیش نفس متمثل است. و مصولها بین یده نفس فی غیر هذا العالم، یعنی فی غیر عالم المادی. البته به واسطه مظهرین برای این صبح سیاد کل جلیدیه، مثل این که انسان چیزی را بخواهد ببیند باید عکس او در مردمک چشم منطبع بشود، یا بخواهد ببیند باید در آینه باشد، یا باید در عالم رؤیا باشد، یا نه در بیداری باشد، بالاخره تو خیال باشد. اول خیال کل جلیدیه در چشم و المرآت و الخیال به غیرها من غیر حلول این حسیات در این امور یاد شده حلول ندارد. قهره مسئله کیف و امثال کیف هم رخت برمی بندد، صدور دارد نه حلول. و اما العقلیات که به ارتقاء نفس الیها و اتصال نفس بها من غیر حلول این عقلیات فی نفس. بازم دیگر سخن از کیف و امثال ذالک نخواهد بود، سخن از عرض هم نخواهد بود. البته این تلکل عقلیات چون بناشون بر این بود که وقتی انسان موجودات کلی را درک میکند با موجود مجرد نوری ارتباط برقرار میکند و او را چون از دور میبیند معنای از او میگیرد که قابل سلقه بر کثیرین است. این معنا ماهیت اون شی است، وگرنه وجود اون شی یک موجود مشخص جزئی است. و تلک العقلیات و فی ذاتها شخصیتون، چون موجودات مجرد خارجی هن و به اعتبار ماهیاتها کلیتون صادقتون علا کثیرینه من اشخاص اصناف هن نوعیه. اون چه که در خارج موجود است یک موجود مجرد عقلی است که رب و نوع است و مانند آن. ماهیتی که از او گرفتی می شود این قابل صدق بر کثیرین است، نظیر اون که در خارج فرد طبیعی ما داریم ماهیتی که از این فرد طبیعی گرفته می شود قابل صدق بر کثیرین است. مثلا ماهیتی که از زید انتظام می شود قابل صدق بر کثیرین است، گرچه خود زید یک موجود مشخص خارجی است. اینجا هم همینطور است. و به اعتبار ماهیات ها کلیتون صادقت و علا کثیرینه من اشخاص اصناف هن نوعیه، چون زیر پوشش نو صنف است، زیر پوشش صنف شخص است. اشخاص تحت الاصناف هن، اصناف تحت النوع. و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات حصول طبعی و وقوع عکسی. هر جا ماهیت به تبع وجود یافت می شود عکس اون وجود است. خود ماهیت سهمی ندارد، در خارج این طور است، در صحنه نفس هم همین طور است. و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات خواه در نفس خواه غیر نفس حصول طبعی به تبع وجود موجود است و وقوع عکسی به تبع عاکس موجود است. خب این مطلب را مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت حل کرده است، ولی یک تمثیلی دارند برای تقریب به ذهن که ماهیت عکس وجود است. یعنی چه؟ می فرمان به این که اون تمثیل این است: و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات حصول طبعی و وقوع عکسی وقوع ما یتراءى من الامثلة فی الاشیاء صیقلیت شبیهت بالوجود فی الصفاء و البساطة و عدم الاختلاف. همونطوری که اگر چیزی در آینه منعکس بشود به تبع وجود دارد نه بالاصاله، خود ماهیت در هر جا وجود پیدا کند به تبع است و عکس است لا بالاصاله. چه نحوه و تبعیتی؟ این نحوه وقوع ما یتراء از مثال ها تمثل هایی که در اشیاء شفاف نظیر آب، جسم املسی دیگر مثل سنگ، آینه و مانندان، که این اشیاء شبیه به وجودن، تشبیه مادی به مثلا حقیقت معقول. وجود چی؟ در بچه شبه در چیست؟ در اینکه اصل وجود مصفاست، تیره نیست، بسیط است، مرکب نیست، اجزایش ناهماهنگ نیستن، ناهمگون نیستن، اختلاف در متن وجود نیست، توی حقیقت بسیط است. و وقوعش از این وقت من غیر ان یحکم را تلک الاشباه و انها فی ذاتها جواهر و اعراض. شما اگر صورتی را تو آینه دیدید نمیگید این صورت ذاتن جوهر است یا اعراض، چون چیزی در حقیقت نیست. فکما انما یتخیل من صورت الانسان فی المرآة لیس انسانا موجودا بالحقیقه، چیزی در آینه نیست، بل وجوده شبه لوجود الانسان متحقق به تحقق الانسان بالعرض. اگر انسان در خارج در مقابل آینه بیستد اون انسان موجود است بالاصاله و صورت او در آینه موجود است به تبع و بالعرض. اگر در خارج این چین است فکذالک ما یقع فی الذهن من مفهوم الحیوان و النبات و الحرکت و الحرارت و غیرها، یه مفهومات و تلک الاشیاء و معانیها لا زباتها و حقائقها، همونطوری که در آینه چیزی نیست الا بالعرض، در صحنه نفسم چیزی نیست الا بالعرض، منتها در آینه اصلا چیزی نیست ولی در صحنه نفس سه امر موجود است، یکی اصل حقیقت وجود است، یکی علم است که با این وجود موجود است، یکی اون صورت شجریه است که با این وجود موجود است. زلا هیچ چیزی در آینه نیست، فقط میفونه مفهوم و مفهوم کل شیء لا یلزم ان یکون فردا له، مفهوم انسان که فرد انسان نیست، فرد انسان چیزی که گذشته از مفهوم دارای وجود خاص باشد. معنای انسان، انسان است به حمل اولی، نه انسان به حمل شایع. به بل جمله یحصل للنفس الانسانیته حین موافاتها، با توافی به توافق با الموجودات الخارجیه، یحصل لعجل سغالها، نه سغالتها، لعجل سغال نفس و تجرد نفس عند المواد، یحصلو سه صورت، صورن عقلیتون و خیالیتون و حسیه. گاهی از حس به خیال و از خیال به عقل میرن، گاهی از عقل به خیال و از خیال به حس میرن، از بالا شروع میکنن. کما یحصلو فی المرآت اشباه تلک اشیا و خیالاتها و الفرقو بین الحصولین، این است که ان الحصول فی المرآت به ضرب شبیه بالقبول و فی النفس به ضرب بالفعل. فرق اول این است که آینه به منزله قابل هست، نفس به منزله فاعل. بعد اینقدر جلوتر که میرن ببینن اصلا چیزی در آینه نیست تا آینه او رو قبول بکنن، ولی در صحنه نفس حقیقتا هست یک، و حقیقتا نفس فاعل است برای او دو. حالا میفهمون برای اینکه احتباه و مشبه نشه باید این شبه را حل کرد. الحمدلله رب العالمین.